الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. حیات شاگی ارواح طیبه شهدان و حضرت امام همه گذشتگان، زهر حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، فاتحت و الصلوات. درس مبارک عشر که برخیلی لبتان و اشکال پیدا کرده، خصوصا مبارک هشت که عرض میکردیم خدمتون، برای اینکه یه یادآوری مختصری بشه. صفحه 545 این هشتی که سوره گواه چنین هشتی هست، فرماد آیه 3 میشه که ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. اگر جلاء نبود لعذبهم في الدنيا، ما اینها رو در دنیا چیکار میکردیم؟ تعذیبشون میکردیم. این طبق بحث روح معنایی که جلسه گذشته عرض شد، طبق معنای روح معنایی که جلسه گذشته عرض شد، این جلا ببینید لزوماً به معنای جلا وطن نیست. اگر جلسه گذشته یادتون باشه که بحث روح معنا شد، که عرض شد که بودید به جلسه گذشته رو، من برای اینکه یه دقیقه بزاره اونو مرور کنم، این است که برجد اون چیزی که در آیات قرآن باعث میشه ظرفیت آیات باز بشه و مشکل بسته بودن متن قرآن حل بشه، به عبارتی قرآن بتونه گواهی برای شاهدی برای همه زمان ها باشه، یکی از چیزاش همه بحث روح معناست. این بحث روح معنا موقع شما عملا دارید دست پیدا میکنید به مصادیق خیلی کلیتری از این معنا، به مفاهیم کلیتری از این معنا. این مسئله جلا که در اینجا اومده، جلا وطن، این به قرینه جلا وطن شاید ما میگیم بهش جلا و بهش میگیم جلا وطن، معنی آوارگی به نوعی. جلا خود معنیش معنی آشکار شدنه. جلا معنی خود جلا معنی آشکار شدنه. اون موقع اگر این معنا رو به روح این الفاظ نسبت بدیم و این روح معنا رو کشف بکنیم که آشکار شدن همواره با یک پنهان بودنی همراهه، پنهان بودنی که آیات در حقیقت 14 همین سوره از اون گفتگو میکنه. باز اونجا یادتون باشه ما در این معنا روح معنایش اینو گفتیم که در آیه 14 این سوره لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه ان من وراء جدور، این که یهودیا با شما نمی‌جنگه، یهودیا و منافقین هر دو، چون که لا یقاتلونکم جمیعا و چی گرفتیم به هر دو در حیرت، الا فی قرى محصنه او من وراء جدار، یا در قرای محصنه یا از پشت جدارها با شما می‌جنگن. این در همون معنای روح معنایش اونجا عرض شد خدمتتون که یعنی چی از پشت جدارها می‌جنگن؟ یعنی که جنگ‌های پنهان می‌کنن. ببینین معجزه جاوید قرآن باید قابلیت این رو داشته باشه. الان اگه خواستن منافقین بجنگن، خواستن یهودی‌ها بجنگن، یعنی چی که مثلا از پشت دیوار می‌جنگن؟ کیشی مثلا یعنی چی؟ یعنی از پشت چه دیواره می جنگن؟ این مهمه که در این معنا از پشت دیوار جنگیدن، پشت دیوار جاییست که انسان مخفی میشه. از پشت دیوار می جنگن یعنی جنگ مخفی میکنن. اگه این تعبیر شد به اینکه جنگ نرم میکنن، به این معنی نیست که داره در حقیقت ما الفاظ رو داریم استفاده کشکی ازش میکنیم، نه خیلی، دقیقا به روح الفاظ. این همون بحث روح معنا بود که مفصلا توضیح داده شده. این مهم است که این نکات توی یا فی قرم محسنه می جنگن، منافقین چجوری اینجوری می جنگن، یهودی ها چجوری می جنگن در قرآن محسنه من وراء جدار، اینا جنگ اینجوری به چه نحوه، یا باید بگیم که این مربوط به همون داستان حشر و لیس الا، اصلا هیچ ارتادی به الان نداره، که این خلاف حتی ظاهر خود قرآنه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه لا یقاتلونکم، یعنی همواره با شما نمی جنگن مگر اینجوری، یعنی میخواد بگه همواره اینا با شما اینجوری می جنگن. همواره با فعل مضارع داره عرض میکنه، یعنی لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى، یعنی همش اینجوری می جنگن با شما. نمیخواد قرآن به اون موقع تذکر بده که آقا این جنگی که کردن از پشت دیوار جنگیدن باهاتون، یکی از خاطراتتون رو من یادتون بیارم، یادتون هست که اینا پشت دیوار جنگیدن. اینی که نمیخواد بگه، که میخواد حتی به همون مؤمنین همون موقع هم تذکر بده که چی؟ میخواد بگه که آقا از این به بعد که میجنگن با شما همین جوری میجنگن با شما، من وراء جدار با شما می جنگن، از پشت دیوار می جنگن، یعنی جنگ های پنهانی می کنن، یعنی جنگ نرم می کنن. اگر نسبت به منافقینش نسبت بدی، انقلاب های مخملی می کنن، انقلاب های از درون می کنن. همون چیزیست که تا این آدم اینا رو می گه، شما ممکنه، من بر همین بحث روح معنا رو کردم که یه شما نگید که داریم به الفاظ یه چیزی علکی نسبت می دیم، ما اگه این کارو بکنیم به الفاظ چیز نسبت بدیم ما خودمون از خودمون، این همون تفاصیلیه که به درد لای جرز میخوره، به هیچ دردی نمیخوره این نوع تفسیر کردنی. وقتی که اومدیم گفتیم لا یقاتلونکم جمیعا، یعنی همشون، همشون یعنی کیا؟ بله، یهود با منافقین، تو آیه همینو میگفت، یهود با منافقین. خب اینا بخوام با شما بجنگن از پشت دیوار میجنگن، اینها شما باید ببینید حالا منافقینش اون جنگ مخفیانه ای که میکنن چه مدلیه، یعنی یه منافق از درون وقتی بخواد بجنگه چه جوری میجنگه، این جنگ مخفیانه میکنه دیگه، اون که شمشیر بر نمیذاره که، جنگ مخفیانه انجام میده، این جنگ مخفیانه چه جوریه، این رو، این همون معانی است که باید بگردیم و پیدا کنیم. خب این پس حالا تو بحث جلائش هم همین نکته میخواد عرض بشه. در بحث جلائش ببینید ما ترجمه ها جلا رو معنی جلا وطن گرفته، یعنی به معنی آوارگی گرفته. خب که ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء، اگر جلا نبود لعذبهم فی الدنیا، اینا رو ما در دنیا چیکارشون میکردیم؟ تعذیبشون میکردیم. یعنی فرض فرمایید که سنگ بارونشون میکردیم یا چهارشون میکردیم، بالاخره عذاب دنیوی گرفتار اینا میشد. لعذبهم فی الدنیا، درسته؟ پس جلائه یه چیزیه از جنس عذاب هست، ولی از جنس عذابهای دنیوی مصطلح نیست. حالا اینجا تعبیر به آوارگی شده، تعبیر به آوارگی شده. این معنا اگه بخواد یه معنای مستدامی باشه، ما همیشه باید در قرآن بگنیم معانی مستدامش رو پیدا کنیم. به نظر میرسه که این جلا که معنی آشکار شدن هست، از همون حالت پنهان شدن اومدن بیرونه، یعنی به نوعی از اون حالت در آوردن و اینها رو نظام ساختارهای اجتماعی اینا رو پاشوندن. تو اون ساختار اجتماعی که اینها عمل میکردن و اون انسجام اجتماعی که داشتن یه جوری داشتن عمل میکردن، حالا گرفتار جلاء شدن اینا و از این به بعد هم گرفتار جلاء میشن. یعنی خدا بخواد یه عذاب اینها رو بکنه، عذابشون به این نیست که سنگ بارشون بکنه، مثل اینکه و امطرنا علیهم حجارت من سجیل نمیدن فلا اینا که اقوام قبلی رو عذاب میکردن، اونجوری عذاب نمیکنن. عذابی که اینها رو میکنن عذابی است که ساختارهای سیاسی و اجتماعی اینها رو به هم میزنن، گرفتار جلاء میشن، آشکار میشن، از اون حالت در حقیقت پنهانی و کار پنهانی خارجشون میکنن. باز اینا از کجا داره در میاد؟ از خود معنی جلاء. جلاء منتها جلاء به یعنی که با جلاء وطن و به خصوص با شأن نزول ها که قاطی میشه تبدیل میشه به یعنی که اینا رو مثلا اخراجشون میکنن، اخراجشون کردن، بیرونشون کردن. اینها ممکنه یه عده رو بیرون نکنن، یعنی ببینید عذاب فقط این نیست که یه عده رو مثلا اخراجش کنن بریزن بیرون که مثلا اینجوری نیست که. اون جلا یعنی اون سیستمی که اینا متمرکزن داشتن با هم دیگه کار میکردن و مخفیانه کار میکردن، اینها رو ریختن بیرون. این خودش از اون عذابهای دنیوی ایناست. اینا با یه سیستم پنهان کارانه میتونستن عملیاتشون رو انجام بدن، گرفتار جلاء شدن. حالا اینم اون معنای جلاءه. ما دنبال این معانی باید بگردیم، هی صدر و ذیل سوره رو به هم دیگه ربط بدیم، ببینیم که آقا این جنگی که میکنه من ورای جدور داره میجنگه. ببینید در آیات قرآن شأن نزول خودش رو باید پوشش بده، من سر این منکر نیستم. ببینید شأن نزول خودش رو باید پوشش بده، یعنی آیه شأن نزول قطعی خودش رو، نه شأن نزول ساختگی، شأن نزول قطعی خودش رو باید پوشش بده. ولی آیا چیزهای دیگر هم میتونه پوشش بده یا نه؟ خب بله، ما اصلا منهای شأن نزول فرض میکنیم یه قومی هست، قوم اینه که داره منورای جدور از جنگای مخفیانه میکنه، با یک ساختاره اخوتی که بین گروه های منافقین و اینها هست دارن جنگای پنهان نرم میکنن. اینها اگر اینها رو بخوان تعذیب بکنن یا عذابهای استیصال میکنن به نحوی که بزنن اینها رو بترکونن اصلا از بین ببرن، مثل در حقیقت اقوامی که اینجوری میشدن، یا نه یه گرفتار جلاءشون میکنن. این گرفتار جلاء کردن چون تصریح آیه است ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اگه جلاء نبود این کارو باهاشون میکردیم، معلومه گرفتار جلاء شدن و اون تعذیب های دنیوی این که سنگ بارون بشن چه بشن نشدن. چی شدن اینا؟ اینا اخراج خارج از مدینه هم نشدن، یعنی اینا رو که ور نداشتن مثلا تبعید کنن، که کسایی که نگرانن که آیه شأن نزول خوش رو پوشش میده یا نه، خب اینا که با اینا این کار نکردن که مثلا ور دارن مثلا اینا رو تبعید بکنن به یه جایی، اینا تبعیدشون نکردن که، اینها رو از اون قرای محسنه خارج کردن، یعنی نظام و ساختار سیاسی اینا رو به هم زدن، این کار با اینا کردن. و یعنی اینا که تبعید نشدن که، لذا برهم زدن ساختار طرف خودش از اون عذابهایی که معادل عذاب خودش، که اگه این نبود گرفتار میشه. حالا بهشون تخفیف دادن هر چی که شده یا اصلا مصلحت نبوده که همچین اتفاقی افته، اتفاقی که باید میافتاده این بود که اینها با اون ساختار منسجم پنهان منبر آجدارشون داشتن عملیات میکردن، این ساختار رو هم خورده. بله. بله. بله مندیار هم ببینید، مندیار هم تو خود چیزی که یعنی اون خود اون قلاعشون فتح شد و اومدن بیرون. ببینید دیار یعنی دار دیگه، نه اینکه از شهر و مملکت خودشون رفتن بیرون. اینا یه داری داشتن. شما الان ببینید میگن طرف اهل خونه تیمیه. اهل خونه تیمیه یعنی چی؟ یعنی میره توی خونه هایی که خونه ها تیمیه مثلا لزومن، یا نه این متعلق به یه ساختاره، اون ساختار دیارشه. حالا نوعا اینجوریه که اینها وارد یه محدوده خاصی هم میشن، مثلا محدوده جغرافیایی خاص. مثلا شما میگن طرف انجمن حجتی است. انجمن حجتی است یعنی یه انجمنی است، مثلا نوشته انجمن حجتی، میره توی انجمن حجتیه. حالا درسته که بعضی جاها رو به عنوان پاتوق خودشون استفاده میکنن. خود معنای دار و خانه هم همین روح معنایی رو داره که عرض کردم. شما در عبارت فی بیوت اذن الله ان ترفع، شما در خانه هایی که خدا اذن در رفعش داده، یعنی این خونه ها میره بالا. این خونه ها میره بالا یعنی چی؟ این خونه ها خشت و گلش میره بالا اینجوریه. این که معنیش این نیست، معنی این خونه ای که ارتفاع پیدا میکنه و کنده میشه و میره بالا. این خودش در حقیقت به معنای یک خانه هایی است که خودمون میفهمیم، یک خانه معنوی است انگار که ماها رو دور هم جمع کرده. فرض کن یه عده‌ای متعلق به این خانن و اهل این خانن بهش میگن اهل البیتن، اینا اهل البیتن، و بقیه هم با یه شرایطی که فمن تبعنی فانه منی، اینا هم میشن مننا، مثلا اونا هم میرن تو اون خانه. اون چه خانه ایه؟ یه خانه خشت و گلی نیست، یه محدوده ایست در حقیقت. اینی که اینها رو از دارشون و دیارشون خارج کردن، نه به این معنا که اومدن مملکت خودشون خارجشون کردن، مثلا اینا وجه مدینه ریختن بیرون، مثلا یا وجه از اونجا این کار رو، همین که اینا رو از اون ساختار، متا اون ساختار اجتماعی یهودیا تو اون قلاع مستحکم اونجا بوده که از اونجا آوردنش بیرون. این توجه به این معنای دار بیت و اینا باز دوره از همین هاست که ای ظرفیت هایی آزاد میکنه در آیات. شما الان تو خود و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت دو تا تفسیر هست. این که ابراهیم قواعد من البیت رو آورد بالا، قاعده در حقیقت انگار فونداسیون چیز ریخته شده بوده، حضرت ابراهیم آورده بالا، درسته؟ یه تعبیر اینجوریه، برای همین به همین تعبیر ظاهریش میگیرن که انگار مثلا فرض هم که خانه کعبه مثلا بوده بعد خراب شده و مثلا ریخته و فلان، اینا اون جاهاش مونده و بعد اون جاهاش حضرت ابراهیم آورده بالا، درست؟ یه تعبیری. حالا یه تعبیر دیگه، دوتاش هم میتونه درست باشه، دوتاش به دو نگاه میتونه درست باشه. تعبیر بعدی، از اونجایی که ام من شین الا عندنا خزائنه، خب خزینه هر چیزی در پیش خدا هست، اینجوری است که شما این خانه، خب در حقیقت فونداسیونش تو عوالم بالاتره، یعنی اصلش تو اون عالمه. برای همین است که تو روایت داریم که این خانه خدا چرا چهار ضلعیه، گفتن چرا؟ به خاطر اینکه در محاذات بیت المعمور اونم چهار وجهیه. گفتن چرا اون چهار وجهیه؟ گفتن به خاطر اینکه عرش خدا چهار وجهیه. گفتن چرا عرش خدا چهار وجهیه؟ گفتن به خاطر اینکه تثبیت اربعه اربعه است. یعنی این که زده بیرون از کجا نشأت گرفته؟ از سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، همینجوری ریخته تو عوالم پایین پایین پایین، ریخته تو این عالم شده خانه خدا. خب فونداسیونش بوده خانه رو خود حضرت ابراهیم ساخته، اینم یمکن. اون فونداسیونش که در یرفع ابراهیم القواعد من البیت، قاعده این خانه بوده، قواعدش بوده، چارچوب اصلیش بوده، خانه رو ساخته. بذار اینم، یعنی این خونه رو فونداسیونش برعکس ببینی، یعنی که تو زمین ببینی از ما تو آسمون ببینی که اینجوری داره ساخته میشه میاد پایین. چون که از اول بالا به سمت پایین ساخته میشه و میاد پایین همه چی، لذا فونداسیون هر چیزی اون بالاست بعدا میاد پایین. اینم یه تعبیره. لذا اینا تو معانی بیت اگر کار بکنی، تو معانی دارم همینه، جلا هم همینه، یعنی در مسئله جلا هم همینه که ما اینها کلن من برای جدور می جنگن، کلن من برای جدور می جنگن، و از این طرف هم هست که گرفتار جلا شدن، از اون پنهان پنهان در اومدن. از کجا در اومدن؟ از اون دارشون در اومدن. دارشون آیا مهم فقط همین خونه فیزیکیشون بوده که در اومدن، یا نه با این حرکت نظامشون از هم دیگه گسسته شده؟ اون جنگ های پنهانی که کردن لزومن به این معنی که توی خونه فیزیکی میشینن جنگ پنهان میکنن، یا نه در یک نظام های پنهان جنگ میکنن؟ خب در یک نظام پنهانی میجنگن. اگر در یک نظام پنهانی میجنگن، از اونجا جلا پیدا کردن. اینا تعابیریست که در ابتدا، تأکید میکنم در ابتدا به نظر میرسه خلاف ظهوره، ولی چنانچه دقت بشه روی در حقیقت آیات و آیات تفسیر بکنن همدیگر رو خورد خورد، هی به نظر میرسه که نه خلاف ظهورم نیست، مثلا خود ظهوره. این یه مطلب. بله این شما معید دیگه، بله او دقیقا همین هست. یعنی شما ببینید 85 بقره رو ایشون اینکه وید اخذ نامیثاق کن لا تسفکون دماغ کن ولا تخرجون انفس کن من دیار کن، از خونه های خودتون بیرون نکنید، خودتون از خونه های خودتون بیرون نبرید. یعنی فقط پیمان داده که از خونه نره بیرون. اینکه دقیقا همین این پیمانه، اینی که خودتون از دیار خودتون رو بیرون نکنید، از دیارهای خودتون، از خانه های خودتون رو بیرون نکنید. نه به این معنا که کسی پیمان داده باشه از خونه خودش یا از مملکت خودش بیرون نره. جگن آقا شما از مملکت خود، این دیارها همون چیزیه که انسجام نظام سیاسی خودشون بوده که پیمان بسته بودن که از این چیزا بیرون نرن، جمعشون به جلا نیفته، به پاشیدگی نیفته، به آشکار شدن نیفته. این باید تو همون دقیقا دیار خودشون باشن. این همون مفهوم بیته که عرض میکنم، همون مفهوم خانه و بیتو داره که اهل خودشو داره. ممکنه کسی و همون مفهومی، ببینید این خانه باز داره تو بحث روح معنا هست، این خانه پدر داره، این خانه برادر داره، افرادشون برادره. شما ببینید وقتی میگید انا المؤمنون اخوه، علکی میگیم اخوه، واقعا میگیم اخوه. یعنی این تعابیر رو تعابیر مجازی محسوب میکنیم یا تعابیر شعیقیه؟ اینو تکیهش باید مشخص بکنه. یعنی این تعبیر کأنه برادرن، مثلا با هم دیگه اینجوری باید بگیم که مؤمنون کأنه با هم دیگه برادرن، یا انا و علیون کأنه ابوا هذه الامه و این خونه هم کأنه اهل، کأنه اهل این خونه، همه رو کأنه کأنه باید بکنیم یا انس اینا کأنه نیست؟ اون موقع اگر این باشه مفهوم برادریش هم در خودش شکل میگیره، مفهوم خونه واحد، پدر مادر والدین واحد، برادری واحد و واقعا برادرن. اون موقع لذا ممکنه کسایی باشن در گوشه گوشه این دنیا چجوری با هم دیگه برادر شدن وقتی توی خونه هم به جهت فیزیکی نیستن، برادر شدن دیگه به واسطه یک دقیقه. بعد نسبتشون چی میشه؟ من عرض کردم در جلسه، عرض کردم همین است که تعیین کننده این است که اهل مملکت بودن یعنی اهل چی؟ چی بودن؟ مملکت اسلام، ملت اسلام. عرض کردم که این آمریکایی‌ها ملیت رو چی میگیرن؟ ملیت رو به خاک میگیرن، ما ایرانی به خون میگیریم. خب برای همینه که یه نفر میتونه دو ملیتی باشه، یه ایرانی میتونه در خاک آمریکا به دنیا بیاد و خون ایرانی داشته باشه، میشه دو ملیتی. این سوال مطرحه که ملت اسلام چیه؟ ملیت اسلام بله؟ شما ببینید خیلی راحت گفتنش اینا، اسلام اعتقاد، ببینید یعنی ملت اسلام رو اعتقادش تشکیل میده، اینا میشن اهل ملت اسلام. برای این مؤمنین میشن برادر، چون که یه خونن دیگه، خونشون یه خونه. برای همین سلمان مهم نیست فارس یا عربه. دیدید بعضی بودن که این تو چیز بعضی مثلا پنالتی های ایران و عراق بودن که جوک ساخته بودن، بودن که همه بودن که یا اولفز نجات بنده مثلا حضرت اولفز عربه. خب این ببینید اصلا ما احساس نمی کنیم مثلا ائمه ما عربن، مثلا کاری به عرب بودن و فارس بودن این نشون ندیم، مثلا فکر می کنیم فارس هم، مثلا فکر می کنیم با ما هم مثلا کاری با این چیزا نداریم که مثلا ائمه ما عربه یا فارس هم مثلا امام ما. اینا هم مال همون چیزیست که ملت اسلام اخوته. برای همین است که سلمان رو به همین بودن نگید سلمان فارسی، پیغمبر بهش میگودن نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل. این مال همون است که ملت اسلام مهمه، مال هر جایی میخواد باشه، اینا هم دیگه برادرن، متعلق به یک دارن و یک بیتن. همه اینا، اینا هم همهش از تو همین معانی روح معنا کش میشه. خب حالا اینا ببینید، اینایی که اونجا داره به اینها میگه، اینا همین بنی اسرائیل هستند که مورد نظر خدان، همین هایی هستند که بنی اسرائیلی که مورد نظر خدان، همین اینا بله همین جوری هن. منطقه مراتب همین این بنی اسرائیل مورد نظر خدا اگه بخواد در مقابل پیغمبر سفارایی بکنه، نه اون گرفتار جلا هم میشه، عذاب هم میشه، قرده و خنازیر هم میشه. بعدش عرض کردیم که توی این آیه 5 چون که بخواییم این بحث فاسق رو چی بکنیم، خدا ما قطعتم ملینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله لیخزی الفاسقین. این چون که زده بودن اینا یه سری درخت لینه و خورما قطع کرده بودن، به عبارتی سرمایه های اینا رو قطع کرده بودن، که میدونید حالا چرا تعبیر به لینه و نرمی میشه؟ چون که میدونید درخت نخل از اون چیزایی است که چوب نداره، برای همین اگه بزنن هیچ فایده نداره، چوبش هم به درد نمیخوره، فقط به درد سرونم میخوره، اصلا الیافیه، مثلا چوبه این ندارن مثلا مبل کنن مثلا صندلی، اصلا چیزی نمیشه باش درست کرد با نخل، خیلی درخت نرمیه اصلا، یعنی لینتی داره مثلا در خود چوبش و اینها، چوبه الیافی داره به عبارتی، مثلا حالت الیاف داره، یعنی دیدید دیگه چوبه نخل و اینا رو، مثلا اینا رو مثلا چوبش قابل استفاده، چوبه قابل استفاده نداره. اینا زدن سرمایه های اینا رو قطع کردن، سرمایه های اینا رو زدن قطع کردن و همینو میگفتن به پیغمبر که اگر درخت خودت اینا داری اسراف میکنی، داری بهش قطع میکنی، درخت دیگران حقشون داری پایمال میکنی. این همون مقوله جنگه. یعنی دیگه بحثی هست تو جنگ، جنگ اینجوری هست که تقاص نوعی داره توش، تو جنگ ها، یعنی شما تو جنگ امام چجوری میگفتن که، یعنی بس موشک جواب موشک چجوری بوده، چجوری مثلا میزدن، ما یه تقاص شخصی داریم، شما اگه یه ظلم رو هم بکنیم میتونم ظلم به شما بکنم، خب البته این ظلم ها مثلا چیز داره، قاعده داره، مثلا فرض کنید که شما اگر پدر منو بکشید من نمیتونم پدر شما رو بکشم در مقابلش، این تقاص اینجوری نمیتونم بگیرم، ولی اگر مثلا یک ظلمی بکنید فعتد و علیه به مثل و اعتدا علیکم، میتونم در مقابلش تقاص بکنم. بعد ما یه چیزایی داریم به نام هویت های اجتماعی، هویت اجتماعی ها اگر به همدیگه ظلم بکنن تبدیل میشه به جنگ. جنگ ماهیتش تقاصاییه که داره انجام میشه نسبت به هویت اجتماعی، یعنی یه هویت اجتماعی به یه هویت اجتماعی دیگه داره ظلم میکنه، ظلم کرده این به اون ظلم میکنه، این تلافیشو سر همون اون در میاره. یعنی اینی که به مثل ما اعتدا علیهم در قالب اجتماعات انجام میشه، برای همین است که این نیست که شما آقا این موشک زده، زده به این، خب تو هم موشک بزن به بابای اون مثلا بخور تو خونه اون، اینجوری که نیست دیگه. در تقاصای نوعی اینجوری است که اگر جنگ، ماهیت جنگ ها تقاصای نوعیه، ارزمون میرسی تقاص نوعی یعنی چی؟ یعنی این جامعه از اون جامعه داره تقاص میگیره، چرا؟ چون که اون جامعه به این جامعه ظلم کرده. بعد اینها اگر مقیاساشو از حالت اجتماعی بیاری رو فردی اشتباه میشه، اون موقع ما به دلیل اینکه فردی داریم نگاه میکنیم، فردی میگیم که این به این خب ظلم کرده، خب بره به همون اون چیز بکنه، در صورتی که ماهیت های جنگ که جنگ های نوعی هم، جنگ های اجتماعات با هم دیگه، اجتماعات با هم دیگه می جنگن، تقاصای نوعی می گیرن از هم دیگه. اگه این داره موشک می زنه اونم موشک می زنه به اون، حالا کجا می خوره؟ می خورده تو سره یا آدم بیگانه خورده که خورده، به اینا میگن تقاص نوعی گرفتن. و برای همین است که حالا من نمیخوام فتوا بدم، ولی بسیاری از این حقوق آمریکایی‌ها رو خوردن اینها چیز داره، توجیه داره. شما میگه آقا اون فرد، خب فرد ما به فردش کار نکنیم، این جامعه داره و این جامعه میجنگه، دو تا جامعه دارن با هم دیگه می جنگن، لذا تعرض داره میشه به حقوق نفر تو اونجا، خب بشه جنگ دیگه، قالب جنگ تقاص نوعیه. بنده در مقام فتوا نیستم الان، ولی در قالب های جنگ اینجوریه دیگه، جنگ تقاص توش انجام میشه، تقاص نوعی انجام میشه، اون حقوق ملت ایران رو خورده، ما هم ویندوز رو کپی میکنیم. خب یعنی اینجوری نیست که بگی آقا مگه بیل گیتس خورده. خب اینجوری جنگ با آمریکاست دیگه. همین جوریه دیگه، فرق نداره. همین جوری که ما موشک میزنیم تو ایران قصه بیگانه رو میکشتیم، هیچ تأثیرم بدبخت تو جنگ نداشت. ببینید ماها یک چیزهایی وجود داره به نام عناوین اجتماعی. تو عناوین اجتماعی کما این که فرد با فرد میجنگه، جامعه با جامعه میجنگه. جامعه خوش و هویت داره که میجنگه. جامعه که با جامعه میجنگه خب همینجوری میشه دیگه. تقاصایی هم که از هم دیگه میگیرن نوعی میشه. شما دید کلان روی خورد بکنید به فرد، الان اون صدام موشک میزد تو شهر ما، درسته؟ ما برای چی موشک میزنیم تو شهر اون؟ نه مثلا اون بدبختی که اونجا روزه چه گناهی کرده که باید موشک بخور تو سرش و صدام فلان فلان شده یه کاری کرده، توجیه داره دیگه. اینا اصلا جنگ اینه. مثلا شما تو جنگایی که میجنگن تو صدر اسلام که میجنگن، خب اینو مثلا میکش، این میرفت یکی دیگه رو میکش مثلا. خب ماهیت های جنگ تقاصای نوعی میگیرن توش، تقاصای شخصی نمیگیرن. لذا با دل پاک و قلب آرام این کپی بونید نه خیالتون راحت، این بنده کافی ما ظلم کردن آره به قصد قربت این دو رو کپی کنیم. عرض به نظرتون که اینا همین در مثلا فرض فهمید که گاهی اوقات اون موقعی که می جنگیدیم با اهل تسنن همین موقع هم همینا بوده ها. یعنی ائمه ما وسط جنگ‌های زیرزمینی که داشتن، نظام‌های زیرزمینی که، تشکیلات و خونه تیمی‌های زیرزمینی که داشتن و داشتن اون موقع می‌جنگیدن که بالاخره نظام رو سرنگون کنن، اون نظام موجود رو سرنگون کنن، این کارا رو می‌کردن. یعنی عین همین تقاصای نوعی رو می‌گرفتن. یعنی حالا بخوام مثال بزنم، میگم تو یه سری بحث فقهی که چجوری این کار رو انجام میدادن، بخوام بهتون میگم ائمه میجنگیدن، همینجوری هم میجنگیدن و تقاصای نوعی همینجوری هم میگرفتن. به عبارتی اگر دستشون به اموال حکومت میرسید میگرفتن. آره میرسید میگرفتن، میشد میکردن. به خاطر اینکه یه چیزی اموال رو گرفته بودن اینا و مالها و حقوق اینها رو گرفته بودن. مثل همین جریان فیع، شما دقت بکنید در همین فیع. فیع یعنی چی؟ یعنی بازگشت. یعنی اموال مال کسی دیگه است. خب اموال مال امام معصومه. اموالی که مال امام معصومه، مال پیغمبره، دست ایناست. اینا برمیگرده به جایگاه اصلی خودش، به جایگاه اصلی خودش داره مال برمیگرده. فیعه یعنی داره برگشت میکنه به جای اصلی خودش. مال، مال جای اصلیش این مالها. ببینید معلومه، من اگر میگم که در بحث سوره حشر مال به دست اومده، مال فراوانی باید باشه علال قاعده، یعنی مال قابل توجهی باید باشه. مالی است که مال شخصیت حقوقی خود پیغمبره. میگن این مال فلالله و لرسول و اینها، این مال مال رسوله. پس ببینید مال، مالی داره به دست میاد. این مال در ابعاد چیه؟ در ابعاد حکومتی اینقدر مالی که داره به دست میاد. و این اون موقع یه بحثی که باید ما یه موقعی آدم بشینه پاسخ بده، پاسخهای فقهی و دقیق راجع به این که اصلا دین میپسنده مالهایی به دست بیاد برای افراد در ابعاد مال حکومت، در ابعادی که مالهای حکومته. مثلا کسی با یک درآمد سالم الان مثلا 3,000 میلیارد پول در میاره، پول داره، پس کنی سالم، اصلا این مقدار پول رو برای نفر قبول میکنه این مقدار درآمد رو؟ یا اینها مالهایی است که در ابعاد حکومت هاست، یعنی در ابعاد رسول الله، در ابعاد جایگاه حقوقیه. اینا باید یه موقعی واقعا بحث جدی راجبش بشه که بالاخره وضعیت مال چجوریه، اینقدر مال به دست میاد مگه توی برای نفر؟ اصلا دین ساختاراش قبول میکنه این مقدار مال به دست بیاد یا نه؟ بله ببینید تو همون جاشم که نشونه می رفتن امام بگوتن اعلام بکنید، خب مثلا بگید اعلام بکنید که مثلا از این فلانجار می خواهیم بزنیم که چیز باشه. اینی که حالا مردونگیش چیه یا این که کلن چجوریه، اصلا کاری به این نداشته باشید که اینا امت مسلمون بودن، به اینش کاری نداشتید. من ماهیت جنگ رو بگم، شما الان سوالتون دو وجه داره، به خاطر یه وجهش یعنی مثل دو ماده دو مجهوله. خب مثلا یکی از مجهولاش باید حذف کرد. شما در قالب یک جنگ، حالا باید جنگ غیر مسلمون غیر شیعه، شما داری این الان حق داره خونه های اینا رو زد، اون خونه های اونا رو زن یا نه؟ حق داره. یعنی با این که اون نفر گناهی نکرده، اون نفر گناهی نکرده. حالا این که تازه چیزه، ما با اهل تسننش هم در اون موقعی که یه چیز فقهی بگم اشکال ندارم، حتی اینا خیلی ندیم فرمار بگیدم. ما یه قاعده ای داریم نام قاعده الزام تو فقه. قاعده الزام میگه اگر چیزی دیگران هم یعنی ذوی الادیان مختلف، چه اهل تسنن باشن چه دیگران باشن، به حساب این که ذوی الادیان باشن مثلا دینای دیگه داشته باشن، اگر چیزی رو خودش صحیح میدونه، خودش اگر صحیح میدونه ما باطل میدونیم ولی به نفع ماست، ولی خودش صحیح میدونه ما قبول میکنیم. مثال ببینید، تو بحث ارث اهل تسنن قائلن به اینی که اگر میت خواهر داشته باشه و دختر داشته باشه، نصفش میرسه به خواهر. خب دقیقاً این اتفاق افتاده که اومدن از حضرت سوال کردن، گفتن آه یه میتی مرده، یه خواهر داره یه دختر داره، ارث چجوری میرسه؟ گفتن تو دختر هست که به خواهر نمیرسه. خب حالا تا اینجاش. بعد گفته که میپرسن که ما این خواهره شیعه است. خب بعد این پولم یه پول قابل ملاحظه‌ایه، این بیاد خرج تشکیلات میشه. خب حالا چی؟ گفتن اشکال نداره، همون نصفش بدن به خواهره، نصفش بدن به خواهره، یعنی نصفش بیاد برای چی؟ بیاد برای تشکیلات خودمون. شما ببینید الان شما ممکنه بگید از حق اون دختره بچه کم نشده این؟ خب چرا؟ خودش که قبول داره، خودش که مشکل نداره با این قضیه، خودش که مشکل نداره. این طرف حق این بچه هم از بین رفته دیگه، درسته؟ ولی جنگ الان جنگ داخلی خود ائمه با اینا، با نظام اینا. خب حق یه بچه هم کم شده که شده که شده، خودش هم که قبول داره. لذا وقتی ما داریم می جنگیم این تقاصای اینجوری رو می گیریم، تقاصای نوعی می گیریم. اون داره، بعد حضرت دقیقا همینو میگن، میگن که میدونید چرا من اینو گفتم؟ به دلیل اینکه اون داره با پول و مالیاتی که از شما میگیره حکومت خودشو داره تثبیت میکنه، یعنی حق که ما خورده رو داره با پول و مالیاتی که از همه میگیره از شما هم میگیره داره خودشو تثبیت میکنه. خب از این ما هم میگیریم از اینا، خودش هم که قبول داره. فهمیدی چی شد؟ داره میگه اون که داره با این پولایی که میگیره این کارا داره انجام میده، خب ما هم همین کارا انجام میدیم، خودش هم که قبول داره، جنگ دیگه. حالا اجتماع اینه که شما بیاید این حالت رو تطبیق بدید، این حالت رو تطبیق بدید به وضعیت امروز. وضعیت امروز ما نه با اهل تسنن داریم می جنگیم الان، نه چیزه. اینجاست که میگم فقه باید پویا حرکت بود، زمان رو بشناسه و حرکت بکنه. یه موقعی بود ائمه ما داشتن به حکومت وقت خودشون قصب کرده بودن حق اینا رو، با پولایی هم که داشتن میگرفتن داشتن پایه حکومت خودشون رو سفت میکردن، ائمه داشتن به صورت شبکه زیرزمینی با اینا میجنگیدن، میجنگیدن، تقاصای نوعی هم پاش میافتاد میگرفتن. حالا امروز چی؟ اشتباه اینجاست که امروز هم کسی همین فکر رو بکنه، به این که حالا که مثلا اینو به عنوان قاعده استفاده میکنم دیگه، هر جهل تسنن مثلا اینجوری باشه که یه فتوایی داشته باشن به ضرر خودش میشه به نفع ماجمه قبول میکنیم، نامون جنگ نداریم دیگه. خب اون حالا معلوم خواهد دست خودمونه، یعنی مشکلی نداریم اونو محل تصمیم که بخوایم بیایم مجدد این قاعده رو استفاده کنیم. اینجاست که باید دقیقا معلوم بشه این قاعده داره کجا کار میکنه، تو چه فضایی داره کار میکنه. ببینید ما روایت قطعیه داریم از امام موسی بن جعفر برای این که شما قاچاق بکنید گناهش گردن من. خب این شما باید دقیقا بفهمید اونو کی گفتن، برای چی گفتن اینو، نه اینکه بسم الله اصلا زمان و مکان همه چی جدا میکنه پس امام موسی بن جعفر اینو گفتن. پس خب یه موقعی همین اینایی که کار دستشون بوده شیعه رو تو خفقان نگه داشته بودن، تمام اجناس رو به روی اینا بسته بودن، اینا رو به این وضعیت کشونده بودن، امام گفتن آقا اشکال از مرزا قاچاق کنید. حالا که الان اینجوری نیست که الان کی شیعه رو خفقان کشیده و فلان اینا، از اینکه خودمون رو مثلا مرزا قاچاق کنیم. این که روایت حتی قاعده فقهی، فقه احکام اگر زمان و مکان خوش از دست بده، فضاهای زمانی و مکانی خوش از دست بده، واقعا به انحراف میره. یهویی داره یه صورت مسئله دیگه رو داره حل میکنه که اصلا مسئله الان اون نیست. حالا تو بحث مسلمونش که شما گفتید، اونجا برای همین است که امام این نکته رو میگفتن که ما صرفا میخوایم بزنیم هیمنه اینا رو بشکنیم، مثلا اعلام میکردن به امام که در حقیقت چیزه، امام میگفتن اعلام بکنید که مثلا امام خب، البته خب امام خودشون یواش یواش مثلا اول میگفتن که وقتی میزنید این عرق فروشی ها رو داغون میکنید، این چیه، این خود این شیشه های عرق شیشهش مالیت داره، این عرقش مالیت نداره، اینا رو واکن خالی کنید. اونم واقعا نمیشه که مثلا اینجوری که اصلا نمیجنگن این مدلی که منم گفتن بهش کنید مثلا من کنی همه یه سیز نیشستان در درهای اینا رو ما میکنم مثلا خواهشون این حالا این نکته ای که در آیه پنج بود همین بود که ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قام. ببینید داره میزنه منابع طبیعی طرف رو میزنه خراب میکنه. خبیه برای چی؟ من همین اعتراض کردم، گفتم برای چی منابع طبیعی رو خراب میکنی؟ چون من چرا اگه مال خودت داری اصراف میکنی، مال دیگران رو برای چی داری ضایع میکنی؟ ببینید این همین نگاهیه که عرض میکنم، نگاه جامعه نمیبینه، جنگ با حکومت ها رو نمیبینه. فرض میکنیم ما جنگینیم، پس فردا با دنیا اروپا جنگی میزنیم، برج ایفل رو مثلا خراب کردیم مثلا. آقا این آثار و این قشنگی رو شما از چی خراب میکنی؟ واقعا بعضی ممکنه به اینجا مثلا این برج پیزا مثلا داره میفته، همچنین بندازه بیفته مثلا دیگه. خب بیا آقا مثلا با اینا این مشکل داری مثلا، بیا آقا جنگ، تو جنگ داری هیمنه اینو تخریب میکنی. این چیزی که این بهش دل بسته، همین این برج پیزا هم بهش دل بسته، این داره رو این سرمایه های اینجوریش حساب میکنه. بزن اینا رو خراب کن، جنگ دیگه، واسه جنگی منان بزن اینا رو خراب کن تا اینکه این سرمایه و این چیز دست اینا گرفته بشه. برای همین گفتم موقعتو ملینت او ترکتموها، این لینه و این که درخت خرمای جوانی بوده که سرمایه های اینا محسوب می شده، اینا ولی یخزیان فاسق، برای اینکه یه عده فاسق رسوا بشه، یعنی خدا تشت یه عده فاسق از بوم بندازه پایین، کسایی که طابق و نعل به نعل پیغمبر حرکت نمی کنن. یه پای منابع طبیعی بیفته، پای خدا بیفته و خورما، خورما رو انتخاب میکنه. پای این حرفی که بیفته یه میبینی داره برق میگیره تش تشت یه دارم اینجوری هم بوم آدم خواهد بندازه پایین، که این لازم بله. ببینید بیان یه موقع هست افراط داره میشه، بعضی فکر میکنن هر چی شاهه معنیش مثلا پهلویه، مثلا شاه معنی بزرگه، مثلا هر جا شاه دیدن تراشیدن، مثلا طرف دیگه مثلا تو این چیزا میرید میبینید که تراشیدن اینا. خب یا اسما رو عوض کردن، مثلا این شاگولی رو از جایی گذاشتن ایلگولی، مثلا اونو از جایی گذاشتن، یعنی هر چی اسم شاه بوده اینا مثلا ازشون عوض کردن. اینا چیزه، یه مانده افراد شده. ولی فرق کنید این مجسمه مثلا شاه با عصبش مثلا دست دیگه میدون، حالا مثلا فرق کنید آثار باید این بیاد پایین، این شکسته بشه، این هیمنه وقتی دارن می جنگن. این که حالا این مثلا میدونی بعضی فکر میکنم زمان موسی و سامری هم بودن میگفتن حیف نی مثلا این طلا مثلا اینجوری با طلا هم درست شده، اینا بازم تو موزه اقلن. خب اینا ببینید شاید لازمه برای این که پشت دشمن و هیمنه او رو بزنی بشکنی، لازمه که این کارم انجام بشود. تقاسم هست، تقاسای نوعی هم هست و اشکالی هم برش بار نیست. یه دم اتحاد تو همین وسط ها رسوا میشن، کسایی که این چیزا براشون مهمه که آقا مثلا کا خوشه رو اینجوری کرد، اونو یعنی این نه شاید لازم باشه توی برهه‌ای. شما برای اینکه در یه برهه‌ای طرف هوس هیچی نکنه دیگه، که تمام مظاهر طرف مقابل رو بزنی داغون کنی، از بین ببری، پرچمش رو عوض بکنی، نه اینجوری بکنی، یعنی یه کارهایی بکنی که این اتفاق دقیقا به صورت راسخ بیفته. و این جایی ممکنه لازم باشه. حالا این که ممکنه در برهه دیگری لازم نباشه، بعضی فهمید که یه برهه مثلا نظام تثبیت شده فلان، اینا مثلا بزنید حالا این مجسمه رو الان بزنید بهش کنید مثلا، نه اینو نه، ولی توی موقعی هست نه، مثلا همون که گوساله سامری رو ازش آتشی زدن، گوساله سامری با این قیامتش رو ازش آتش زدن، طلای همه رو جمع کردن ازشون چیز کردن، بعدش هم زدن آتش زدن، بعدش هم چیزش کردن، ریخنش تو دریا، یعنی همچی کاری کردن. این کارا رو یوم کن به هر جهت چیز بعیدی نیست. بله ببینید، باید اعتراف بکنم به اینی که این بحثا سوالاتیه که متاسفانه فقه ما خیلی لاغر برخورد کرده با این بحث. فقه ما به دلیلی که به شدت فردیه و هی سوالهای مربوط به فرد کردن، تو مسائل فردی رشد کرده و زوایاش دیده شده، ولی در مسئله جمعی و امور جمعی و رابطه اجتماعات با هم دیگه فقه ورود جدی نکرده. نه اینکه نمیتونه بکنه، عرض کردم به قول شهید صدر فرمودند که همین مجموع سوالات فردی هی فقها رو به سمت چیز فردی کشونده و اینا هم نشستن پاسخ این چیزا رو دادن، برای همین تو همین زمین هم روش کرده. کسی نیومده هی از ائمه از این دست سوالات بکنه، حرفای جمعی کلی و رابطه های بین المللی مثلا اینا. البته یک چیزی که وجود داره، من به اون فقط کد بگم، اون کدش این است که شما در همه ائمه اولا قرآن و جایگاهش رو اونو جایگاه خاص نگاه کنید، در همه ائمه امام رضا رو به خصوص خاص نگاه کنید تو این زمین ها، روابط بین الملل، به دلیل اینکه امام رضا تنها امام بین المللی ماست. بقیه ائمه ما بالاخره در مدینه گیر افتاده بودن یا در یه جاهای محبوس بودن. نوع سوالات سوالاتی بوده که به صورت خود مشمول اون جامعه داشته سوال می‌شده، امام داشته جواب اون اونا رو داشته میداده. در ائمه ما امام رضا کاملا متفاوته. امام رضا یهویی این باب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، امام رضا سلطانه. برای همین بعضیا مثلا کتاب های جدا راجع به امام رضا، مثلا احادیث امام رضا رو جدا، مثلا صدوقینا عیون اخبار رضا جدا مثلا جمع آوری میکردن احادیث امام رضا رو، رفتن در یک نقطه بین المللی. شما نگاه بکنید اصلا مثلا شما اگه ایران باشید یه سوالاتی، مثلا من که ایرانم یه سوالاتی ازن میکنن، وقتی که اینجا نباشم اصلا یه دست سوالات دیگه از من میکنن. به صورت طبیعی اونجا اصلا یه جور دیگه من جواب میدم. و اینم نقصی به نه علم امام نه به چیز، شرایط دیگه، شرایط امامه. مثلا فرض کنید امام بین المللی ما حرفای اینجوری داره که هر دینی، هر کسی که متدین به یه دینی باشه باید احکام همون دین رو رعایت کنه. ببینید این حرف خیلی بین المللیه. یعنی شما به یه یهودی میتونی تذکر بدی آقا دنبه نخور. چرا دنبه میخوری؟ بده من بخورم. این دنبه نخور، مثلا دنبه برای شما تو دینت اشکال داره. شما اگه میخوای آدم متدینی باشی دنبه نباید بخوری. ببینید یعنی طرف رو متدین به دین خودش آدم. ببینید این حرف خیلی به اینون مللیه دیگه. این دست مال ائمه دیگه، یعنی این جور حرف مال امام رضاست. تو ائمه ما امام بین المللی ما امام رضاست که خیلی جا داره که حواسه امام رضا جدا با همین نگاه و همین فضا. واقعا سوالات اصلا متفاوته. سوالاتی از امام رضا هم شده این مداری زیادی متفاوته. ائمه دیگه ما در بالاخره مدینه بودن، در خود متن جامعه اسلامی بودن. امام رضا در جایی بودن که دیگه ادیان مختلف حضور چشمگیر داشتن اونجا. درسته اونجا هم تسلط حکومت اسلامی بوده، ولی حضور چشمگیری داشتن اونجا. سوالات جنسش متفاوته، جنس جوابهای امام رضا متفاوته. خیلی خصوصی بین المللی دیگه، جنس اینجوریه. لذا به این میشه مثلا دقت کرد، به این تو این فضا هم میشه دقت کرد. حالا نمیدونم از کدوم سوال رسیدم به این. این که کار نشده، حالا میگید حدود و صغورش مثلا چجوریه و فرض فرمایید که یه سری چیزاش تو بحثای جنگ و دفاع اینا کار شده، تو بحثای امرالف نهی از منکر کار شده، ولی یه چیزش هم واقعا کار نشده. یعنی با اون چه فردیمون با اون جمعیمون مقایسه بکنی، مثلا 1% مثلا 1% چه امور بین المللیمون و جمعیمون و اینا کار شده، 99% مثلا امور فردیمون. اینم از اینو، پس اینم از فیع و در دقیقاً بحث فیع هم که بحث اینی که بحث فیع هم که این سوال قابل ملاحظه است که اموالی که در ابعاد حکومت اسلامی رسیده به دست حاکم اسلامی، این معلومه باید مالهای قابل ملاحظه باشه. بعد اینا خودش سوالات پژوهشی فقهیه، واقعا از اون چیزایی که باز دور فقه راجبش کار نکرده متاسفانه فقه ما. میگم ببینید اینی که ما فرض فرمایید که داریم که خود کسی که مثلا من حاضر ملک، کسی که یه چیزایی رو حیازت بکنه این مالک میشه. حالا فرض بفرمایید که با این ابزار جدید که میتونن یه چیزای خیلی زیادی حیازت بکنن، مثلا فرض بفرمایید که تور بندازه طرف با دو تا کشتیای این چیزا بعدم کل اقیانوس رو جمع کنه مثلا. آیا مثلا اینم من هازه ملک یعنی به اینجا هم میخوره؟ یا الان کسی مثلا به عنوان من احیا ارزن کسی چهار تا گریدر بندازه صدها هکتار برده به شخم بزنه بعد یه بذر بپاشه توش، بعد این بذر آب آروم بده در بیاد. این واقعا من احیا ارزن مالک صدها هکتار زمین میشه. این ابزار جدید که میاد به کمک واقعا الان این کارهایی که در ابعاد دیگه کشت فرد نبوده و کارهای فرد نبوده اینا رو آیا با همون قواعد گذشته میشه پیش برد یا نه، اینا هم درش تعمله. ببینید میخوام اینو بگم، فی اینجا گفته مالی که ولا خیل ولا رکابه، یعنی اسب و چیزی برش نتاختن نتازوندن، درسته؟ یعنی مؤمنین جنگی نکردن بایدش. حالا فرض بکنید مؤمنین یه جنگی کردن، یه اموال فوق توقع رسیدن که این مال در حد انتظار نیست کلن. مثلا فرض بکنید که جنگیدن رسیدن سر چاه نفت، مثلا رسیدن به این مالهای خیلی زیاد، آیا به این معناست که اینا مالک میشن اینا الان یه همین چیزایی رو چون که جنگیدن؟ میخوام عرض بکنم این سوالات به جد باید تو قرآن پاسخ پیدا کنه، چون که مالی که رزمندگان اسلام بجنگن این مال چیه؟ مال خود رزمندگانه. حالا اگه فرض می‌کنید رزمنده‌ها جنگیدن یه مال عجیب غریب به دستشون اومد، این هم باید مال رزمندگانه؟ مثلا فرض بکنید بجنگن به چای نفت برسن، مثلا چای نفت رو بگیرن، الان مال رزمندگانه. الان رسیدن به اموال زیاد، آیا خود نجنگیدن توش مهمه یا اینکه این فیعه و مال زیادیه؟ مالیست که در ابعاد شخصیت حقوقی پیغمبره، یعنی در ابعاد حکومت هاست. اینا باز دوباره چیزاییست که باید تو قرآن گشت و جوابهای اینا رو پیدا کرد، بعد سراغ روایات رفت و اونجا تکلیف ها رو حل کرد. هیچ به جایگاه قرآن توجه لازم اونجوری که باید بشه نشده، یعنی مطلب یه چیزی دیگه ممکن بود در می اومد از آب. تو بحثای فی و اینا حتی تفاوت‌های آشکار بحث فقهی ایجاد می شد. اولا من بنیان فقهی رو متزلزل نکردم، من قواعدی رو گفتم که هست. خب یعنی قواعدی رو گفتم که همین امروز هست، یعنی قاعده مثلا الزام قاعده است که تو کتاب قواعد فقهی ما هست، یعنی قواعدی موجوده. اینی که آدم ها با ظرفیت هایی که پیدا میشه میتونن سوء استفاده کنن اینم هست، یعنی واقعا ممکنه که آدم ها توجیهاتی پیدا بکنن برای اینکه یه کارهایی بکنن. هر چقدر اتفاقا این ظرفیت های این طرفی زیاد میشه در جهت مقابلش هم زیاد میشه دیگه. یعنی شما هر چقدر که میایید حرف خوب در بیارید از اون طرف حرف بد هم معادلش در میاد دیگه. اینا جزء آفت های چیزه. شما فرض بکنید که از یه جمله خیلی بیخود که مثلا نمیشه حرفای مثلا اینجوری بگم. شما ببینید چرا آدم وقتی بد میشه اینقدر بد میشه، خیلی بد میشه. شما اگه بخواد خوب بشه خیلی خوب میشه. شما یه نون مثلا بذارید تو آفتاب چی میشه؟ تهش اینه که خوش میشه دیگه. حالا یه چلو کباب مشتی رو بذارید تو آفتاب چی میشه؟ گن میگیره. این آدم میتونه خیلی بد بشه چون که میتونه خیلی خوب بشه. نه همینجوریه. یعنی وقتی که از قرآن استعدادهای خیلی خوب میشه کرد، مطمئن باشید استعدادهای خیلی بد میشه کرد. این فرمش که شما میگید هست تو خود قرآن، که دی هستن که یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی به بهانه خود این همین اینو داره در این موضع دیگه استفاده میکنه. شما الان چقدر دیدید مثلا کلمات امام و آقا اینا رو در موضعهای دیگه داره استفاده میشه؟ تو یه جایی گفتن داره در این موضع دیگه استفاده میشه. دست به کلمه نمیزنن ولی دست به موضع میزنن. یحرفون الکلمه عن مواضعه، داره از موضع خارج میشه. لذا این چیزا رو هست، میشه همچین استفاده‌ای کرد. منتها آیه به این معنی است که اگر ما رو بیاریم به قرآن، رو آوردیم به یک خمیری که هر جوری میشه شکلش داد ابدا. اگه ما این تصویر راجع به قرآن داشته باشیم، ما تصویر اشتباهیه. که اگر رو بیاریم به قرآن، رو آوردیم به یک خمیری که اصلا شکل ندارین، که شما هر جوری که خودت دلت بخواد میتونی اینو شکل بدی و جهت بدی و اونجوری بشه. واقعا قرآن نیست. اگه اینجوری باشه که دیگه ذکر نیست. اگه اینجوری باشه یهدی للتی اقوام نیست. یه چیزی هست و اونی که انقدر رو قرآن کم کار شده، انقدر رو قرآن کم کار شده و نسبت به قرآن بیمهری شده که مطلب خب مطلب چندانی از توش در نیومده. مطلب چندانی تو قرآن در نمیده و قرآن هم اینجوری شده که خیلی وقتا الان یه مطلبی از قرآن آدم میخواد بگه، میبینی که به عنوان مطالب جدید مطرحه. یعنی چقدر اصلا چیوف تاله اینجوری جدید شد مثلا، خاطر این که همین چیزه خیلی دم دستیش و اینا تاله گفته شده، دقت کافی روش نشده. این مالا این نکتشه قرآن. و این قرآن خمیر بیشکلی نیست که هر کی هرجوری دلش بخواد اینو شکلش بده. دیگه حالا ببخشید باز دوباره وقتم دو، من باید یه چیزی اعلام بکنم و وقتم تموم شد و اینها یه صلوات مرحمت بفرمایید. یه بحث درختکاری هست، من اینو اعلام بکنم چون که خود درختش ابتداعاً بحث اصلی نیست ولی خب الان برای اون اصلیه. یه طرح 5 میلیون درختی همین قرارگاه امام رضا که مرکزش همین اینجاست در شهر تهران ما کلید زدیم. این طرح مثلا طرح حقیر بود مثلا که گفتیم که یه همچین کاری رو تو تهران انجام بدیم. جهتش چند تا کار می‌خواستیم بکنیم. یک، اولا کمک به محیط زیست خودمون، جهت اولش. جهت دومش خب 5 میلیون درخت خب خیلیه دیگه. یکی از رفقای ما خب ما سئول رفته بودیم، این یه عاقل مردی بود یه سری جنگلایی رو نشون میداد، میگفت این جنگلا رو میبینی اینا رو ما سرباز بودیم کاشتیم. مثلا نهالایی بود که مثلا خب اینا بعدن انشالله به عنوان باقیات و صالحات از ما هیچی نمونده باشه، برای 4 تا درخت به عنوان باقیات و صالحات میمونه. نکته بعدی که میخواستیم انجام بدیم تو این کار این است که یه NGO چجوری میتونه با بدنه حاکمیت کار کارگروه مشترک تشکیل بده. من اینو یه مقدمه بگم. ببینید حکومت ما خیلی در ابعاد مختلفی خوب عمل کرده، ولی یه کاری رو ما بد انجام دادیم و این اون بود که حکومت به نوعی در همه کار تصدیگری کرد به جای راهبری. تصدیگری کرد یعنی چی؟ یعنی اومد کارو گرفت زیر بغل خودش، کارو گرفت تو بغل خودش انجام بگیره، یعنی ساختارها، و برای همین مجبور شد به این بحث دقت کنی خواهش میکنم، و برای همین این از اون بحث قرآنی خودش، و برای همین مجبور شد بسیار در خودش ساختار ایجاد کنه. دقت میفرمایید؟ خب این ساختار اون موقع مجبور شد یک عالمه هزینه کنه خود ساختارا رو نگهداره. این چند تا پیامد داشت. یک، اولا مردم خودشون رو رفته رفته از مسائل و حکومت دارن میکشن بیرون و کشیدن بیرون. یعنی شما الان کسی اگه یه یتیم ببینه میگه خب بهزیستی که هست، فقیر ببینه خب کمیته امداد هست، فرهنگ و نقص فرهنگی ببینه میگه سازمان امور مساجد هست و بالاخره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چی الان هست که بگیم که یه جایی از حکومت دقیقا نگرفته تو بغلش؟ یه جا فقط هست که حکومت نگرفته بغلش، از شر حکومت ها فلان راحته، و اونم جهن امام حسینه. کنه مردم خودشون اداره میکنن این رو. تو اونجا چون نتوانست این کار انجام بده که از دست مردم در بیاره، خوب عمل کرد. خب یعنی وایساد یه گوشه‌ای، در حقیقت یه جورایی نظارت کرد، و یا مثلا یه سری راهبریایی کرد. مثلا گفتش که آقا شمایل مثلا تو چیز نزنید، فلان جوری دسته را نندازید، فلان کار نکنید. آقا مثلا چهار تا بونم ممکنه بدیم که از یه جایی برید مثلا نخل لوبیاشو بگیرید مثلا. و یعنی توسط یک انجیو بزرگ مردمی حیاند یعنی امام حسین اداره شد. خب این یه چیزیست که امروزه حاکمان ما متوجه شدن و فهمیدن که اشتباه کردن سر این قضیه، که بابت هر چیزی ساختار در اومد و ساختارهای عریض و طویل، که تو این ساختارهای عریض و طویل اتفاقی که افتاد، اولا مردم جدا شدن، ثانیا یه عالم هزینه باید بدن همین ساختارها رو نگهدارن فقط. یه خود نگهداری ساختار شده یه کار. میبینید که مثلا از اون بودجه‌ای که به آموزش پرورش تعلق میگیره 95% باید بدن فقط حقوق بدن. یعنی دیگه حالا دیگه توسعه های چی فلان اینا اون همش میرسه تو 5%. این اتفاق رو باید جلوشو بگیریم. خود بدنه حاکمیت هم به همین نتیجه رسیده. برای همین است خود حضرت آقا چند مدتی است خیلی زیاد با بسامد فراوان تکرار میکنن که حضور مردم و حضور جهادی ها، آدم های جهادی با تفکر جهادی با مدیریت جهادی، مردم بیان حاضر بشن تو صحنه، مردم حاضر بشن. ما به نوبه خودمون فکر کردیم که، و این تجربه‌ایه که ببینید تجربه‌ای که الان تو دنیا هم هستا، یعنی فرض بفرمایید که ما NGOهایی داریم، NGOهای بزرگی داریم در دنیا که فرض فرمایید که مرکزش فرض من چون اینو خودم دیدم مرکزش در لوزان بود، یه انجیوی که من دیدم و این سرپنجه‌هاش تو کل دنیا بود و با یه ترنوور مالیایی در عوض مثلا 10-20 وزارت خونه ما مثلا داشت کار میکرد، همش هم با خیرین داشت کار میکرد، یعنی با مردم داشت کار میکرد. فقط اتفاقی که افتاده بود این بود که با حکومت هماهنگ بود، همین، با حکومت‌های خودشون مثلا داشتن ایتام رو در مثلا. بعد این شبکه بزرگ، خب وجود یک شبکه های بزرگ، وجود شبکه های بزرگ مردمی، اینا چیزایی که خب آثار اجتماعی سیاسی متعددی هم برش بار هست. برای همین من عرض میکنم که باید با بدنه حاکمیت ها مناسبات داشته باشه، یعنی به هر جهت اینجوری که واسه خودش یه دونه قده تلقی بشه اینجوری نباید باشه. این ذهنیت رو می‌خواستم عرض بکنم. ببینید بحث درختکاری به عنوان حرکت ابتدایی که ما می‌خواستیم قرارگاه و پرچمش رو ببریم هوا، خب قرارگاه جهادی امام رضا، کی عملیات این قرارگاه رو داره انجام میده؟ مردم. مردم هم یعنی مردم، نه گروه خاص، نه بسیج، نه فلان، مردم یعنی همه مردم، همونایی که انقلاب کردن، همونایی که عکسشون صدا و سیما هر روز روش نمیشه پخش کنه، خب همون اونا. مردم یعنی کف خیابون، مردم یعنی همینایی که میبینید، همینایی که دیده میشن، همینایی که انقلاب کردن، همین الان عاشق انقلابشونن. اگر شاکیان از یه سری نارسایی شاکیان، نه از انقلاب شاکیان، از این نارسایی ها شاکیان، حق هم دارن. این توده مردم هن که انقلاب کردن، تو راهپیمایی هم دیده میشن اینا، و نه بسیج، نه اینه نه اونه، بلکه توش هم بسیجه، هم آموزش پرورش، هم اصناف، هم مردم دیگه، مردم کف خیابون، مردم اینی که آدم میبینه، همینه ای که به شدت اعتقاد دارن به بحث این که اگر فقیری باشه، یتیمی باشه، محرومی باشه، چنین کمک بدن. همینا حرکت درختکاری که ما در حقیقت پرچم قرارگاه رو با این زمینه داریم میبریم بالا، به نام دقیقا طرحی که حالا بعدن رو بیلبورد شهری هم میبینید به نام یه عالمه درخت، طرحش اینه به اسم یک عالمه درخت، یه عالمه درخت. حالا طرحش هم میان دارید مثلا شهریه و اینا، حتی نقاشی هاش و اینا یه جوری شهری، برای اینکه توده مردم دقیقا در یه سبدی وارد بشن و بحث درختکاری رو دنبال بکنن. تو سایت های بیرون شهر هست، یعنی همین جنوبی البرز هست و بوستان های داخل شهر هست، معابر و رمپ و لوپا هست، فلان، اینها خونه ها هست، مجموعا 5 میلیون درخته که اینم یه تجربه ایست برای ما که با یه نهادهای مثلا حکومتی حاکمیتی کلن چجوری میشه با هم دیگه کار مشترک کرد. خب الحمدلله شهرداری تهران، خود شهردار تهران هم سفت پشت قضیه وارد شده که این اتفاق بیفته، که مردم بیان این کارو بکنن. هنوز هم هیچ تبلیغاتی نکردیم، یه سری گروه ها کلن ثبت نام کردن و دارن ثبت نام میکنن که این حرکت رو انجام بدن. این حرکت انشالله وقتی که انجام بشه، غیر این که ما 5 میلیون نهال کاشتیم تو شهر تهران و همه زیر ساختاش هم آماده شد و آبیاریاش و همه بحثاش اینا، انشالله قرار است بی حرف پیش گوش شیطون کرد اینا یه تیمایی دارن کار میکنن رو مسائل کف شهر تهران و آسیبهای تهران رو درآوردن. ما که ورود کردیم واقعا توان حکومت ها نیست این کار رو انجام بدن، واقعا توان حکومت ها نیست این کار رو انجام بده. اصلا توانشون نیست. هم نگاه خیلی وقتا کارمندیه، مثلا کارمند چیه؟ نگاهایی که بالاخره کارمند اضافه کار اضافه حقوق نام فلان فرق داره تا این جوون ما که بهش میگه آقا حاضری 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت در هفته وقت بذاری فلان محرومیت رو تو تهران حل کنی؟ بیاره کجا شما بگو چیکار بکنم برام بکنم. این ذخیره فرض فرمایید که 20,000 نفر 50,000 نفر 100,000 نفر تو تهران اگه پیدا بشن ما بتونیم پیدا بکنیم و اینا رو شبکه کنیم با هم دیگه و اینها اون موقع تو تهران عملیات بکنن، از عملیات فقرزدایی تا عملیات فرهنگی اینا بتونن این عملیات ها رو انجام بدن، اون موقع کارهای بزرگ میشه کرد، کارهای فوق انتظار میشه کرد. ما الان مثلا منطقه 19 رو رفتیم خب اسکن کردیم، کف کار رفتیم محرومیت ها رو در آوردیم، میفهمیم که واقعا باید یه سری بیام وسط تو گرشتی و حالت. بعد اون طرف هم داریم اسکن میکنیم، ما یه سری پولدار داریم واقعا حاضر کمک بکنه، نمیدونه چجوری کمک بکنه، این طرف هم واقعا یک سری فقیر ما داریم، ما چجوری سرمونو میذاریم زمین؟ واقعا من خودم رو عرض بکنم چجوری سرمونو میذاریم زمین؟ راحت میخوابیم و حالان که این همه گرسنه نان وجود داره، فقیر نان یعنی شب گرسنه میخوابه، فکر میکنی یه دونه از دوتاست ما هم خبر نداریم. طرف میگه من مثلا 30 روز 40 روز من گوشت گیرم نیومده، 30 روز غذای گرم نخوردم، ما چجوری میخوابیم توی شهر زندگی؟ چجور خوابم میبره؟ من از سنگدلی خودم تعجب میکنم که چجور خوابم میبره. خب چطور؟ یعنی اگر حکومت به هر جهت کارهایی که مردم باید انجام بدن، ما نباید پای خودمون از انقلاب بکشیم کنار. انقلاب همین چیزاست، انقلاب هنوز پاورجاست. انقلاب فقط این نیست که بیاییم دقیقا نظام سیاسیمون رو تایید کنیم، تایید نظام سیاسی خودمون خیلی وقتا به این است که بیاییم تو کمی کف شهر شروع کنیم به کار کردن. اون میگه من 4 ساعت وقت دارم، اون میگه من خیر میشناسم، باید اون موقع یه قرارگاهی بشینه اینا رو تنظیم بکنه که اینجوری نشه که این کمک میکنه اون کمک میکنه اون از یه جدی اون یه عده میمونن یه عده هستن یه عده یتیم وجوده معلوم نیست اینا سرپرستشون کیه. اینجوری نباشه، از کمک حاکمیت ها استفاده بکنیم ولی مردم کار کنن. حالا با این نگاهی که عرض کردم که یه گروه هایی دارن مسائل کف تهران رو در میارن و آسیب ها رو کلن در میارن رصد میکنن، بعد نگید خب اگه ما این کار رو بکنیم پس حکومت ها چی کار میکنن؟ آقا تو وظیفه خودت انجام بده، بعدن میشه از حکومت ها واقعا کمک گرفت. اینجا مردم بیان وسط. این تعداد میخواد، این آدم، بر همین است که حرکت بزرگ اولش کردیم که تعداد آدمی واقعا بیان تو این سبد قرار بگیرن. حالا من با این مقدمهش برای من چون که مهمه، ببینن صرف یه عملیات درختکاری صرف خود درختش مهمه، ولی یه درجه ازم میام یه گامی که گامهای بعدی رو این گام میتونه انشالله استوار باشه. حالا درخت آخرش هم انشالله قرار آقا بکارن، یعنی درخت 5 میلیون رو، درخت آخری رو که ما میخواستیم اینم بگیم که نباید آقا اولین کار رو بکنن بعد ما همه بایستیم تماشا کنیم بعد بگیم باریکالله. خب که مثلا ایشون کاشتن مثلا درخت، ما باید یه کاری بکنیم. آقا چرا نمیذاری آقا گلو بزنه؟ چرا آقا رو وادار میکنی تمام پاسکاری ها رو بکنه و خوش بر گل بزنه؟ تا تو پاسا رو بده آقا گل بزنه. خب لذا ما حرکت واجبونه کردیم، گفتیم آقا ما میکاریم درخت آخر آقا بکاره، نه اینکه درخت اول آقا بکار بعد وایس نهانی آقا کنیم. به جد این حرکت رو شروع کردیم. حالا تراکتای تبلیغاتش رو دمه در میبینید، بعدن هم تو بیلبورد شهری میبینید، یه مقداری هم گزارش خبری اینو بعدن تو تلویزیون میبینید، یه حجمه ای داریم میکنیم تو همه جا. خب خود گزارش خبریش رو میبینید، همین الان هم شروع کردن دارن یه سری میکنن و شما هم خودتون هم کسایی که میشناسید که میتونن همچین کمکی بکنن و وارد این سبد بشن، اینا رو همین اینجا داره برنامه‌ریزی میکنه، همین اینجا داره متشکل میکنه، اتوبوس میکنه میفرسه میرن میکارن. مثلا اینا خیلی شیک و شیرین شده، حالا مستنداتی هم ببینید خیلی جالبه، یه کار خاصه شیرینیه که میرن همه تدارکاتش هم دیده شده، از اینکه اونجا وسط مسیر گشتتون شد اونجا بهتون یه چیز دادن بخورید، تا اینکه اگه احتیاج به مثلا غذا حاجت پیدا کردید دست شد، یعنی تا این حد با حاکمیت رفتیم جلو. تمام این زیرساختای اینجوری شو آماده شده که انشالله مثلا تو اون سایتی که رفتید مثلا اونجا میخواید درخت بکارید اینجا. حالا گفتن که این چیزی که من دادن هفته بعد ساعت 7:30، توی هفته بعد کلاس نیست، کلاس نیست، هفته بعد ساعت 7:30 حضور داشته باشید، تا ساعت 8 حرکت میکنیم. اسامی خود و تعداد همراهان در برگه در بنویسید. تا ساعت 11 هم برمیگردیم، عزیزان به نهار و نماز جمعه اگه میخوان برسن میرسن. وسیله ایابلاب هماهنگ، امکان آوردن وسیله شخصی نیست، چون که اینا باید بریم مثلا میریم تو بابایی، تو اون زنهای بالای بابایی و این طرف، حالا وسیله داره کجا رو هماهنگ بکنن، تو اونجا میریم. افرادی هم میشناسید میخوان تو این طرح شرکت بکنن بکنن. و بعدش هم شماره موبایلم هست که روی تراکتا نوشته شده، به این شماره موبایل رو تماس بگیرن یا اسمس بزنن، ثبت نام بکنن و امیدوارم که انشالله اتفاق خوبی بیفته. بعد ما تعداد مردمی داشته باشیم که واقعا خیلی کارهای خیلی خیلی خوب میشه با این مردم تو سطح شهر انجام داره. انشالله که موفق و معید باشید. ببخشید وقت جلسه زیاد گرفتیم، حالا طرح‌های دیگه‌ای هم هست که حالا متعاقباً اعلام خواهد شد. حالا دیگه ما بالاخره بیکاریم، خورده با یه باز خون کار درست میکنیم. مسئول این کار، مسئول مستقیم این کارم آقای مهندس خلیل‌زاده هستن که حالا میتونید ببینید دیگه عملیات درختکاری با ایشونه. شاید که موفق و معید باشید. سلامتی مرحب بفرم. وقت گذاشته، منم حوصله روز خوندن ندارم، دعاتون میکنم. خدا خدا هنده من رو ببخش و بیامرز. در امر فرجش تأجیل بفرم. ما را از سربازان خاصه ما زمان رو قرار بده. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب و معید و منصورشون بدار. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خود قرار نده. به نبی و آله الفاتحه و السلامت.